خب بسم الله الرحمن الرحیم. العینی و الکفایی. دوستان، این سوالاتی که ما ذیل بعضی از این مباحث طرح میکنیم، اینا برای این نیست که همین الان دوستان جواب براشون پیدا بکنه. به مقتضای در واقع عمق مطالب کتاب، چون من بالاخره گردنم هست که به شما ارزش این کتاب رو نشون بده، یعنی بالاخره این کتاب رو داریم میخونیم، متن این کتاب محور درسمون، نکاتی که مربوط با متن این کتاب رو من طرح میکنم، اما خود این نکات ممکنه ارزششون به خاطر جهش هایی که آقای مظفر انجام داده تو مثلا درس خارج معلوم بشه. شما الان که دارید همینطوری متن میرید جلو تا برسید به دهانه ورود این رودخونه سطحتون به دریای خارج، اونجاست که ممکنه بعدن با آراء متعدد آشنا بشید و این مقابله ها اتفاق بیفته. لذا همشون ممکنه الان قابل جواب نباشه، یعنی هر کدومش محور یه تحقیق دو سه ماهه بشه تا جمع و جور بشه. تا آقای مظفر خودش دعوش این نیست که شلوغش بکنه با اقوال. ما این روش که خودمون بهش قائلیم تو درس خوندن، روشی که منطقیه در واقع و منطقیین به ای قائلن، که اگر کسی سیرش از مطلب ما درست شروع بکنه با ضوابط منطقی پیش بره، قبل از اینکه شلوغ بکنه سرشو با اقوال، خودش به یه هندسه صحیح تو اون علم میرسه. آقای مظفر اینطوری سیر میکنه، این اتو عبارتاش معلومه. دوستان این روش فکر کردن خیلی ارزشمنده، این روش این کار، یعنی سرشو با اقوال شلوغ نمیکنه، یه قول مشهور خونده، یه مقداری سازمان میده به ذهنش رو همون قول، خودش حرفای از توش تولید میشه. این الان شما اگر اون تحقیقات و مقدمات درست انجام بدید، کار اقل و اکثر تعیین تأخیر میفهمید چی میشه. بعد اگر بعدن برید اقوالو ببینید، بعد میفهمید که این اقوال هر کدوم تو کدوم مقدمه لنگیدن یا هر کدوم رو کدوم مقدمه اشکال دارن. خود به خود یه جامعیتی تو ذهنتون نسبت به همه اقوال درست میشه، ولی که نخوندید هنوز. اینا مال صناعت فکرتون. اما خلاصه اینطوری نیست که الان بخواید همه رو جواب بدید. العینی و الکفایی. زنجیر کردنه. ببین من چرا اول متن رو توضیح میدم بعد که تمام شد بعد نکاتش رو از بیرون میگم، که شما حد متن اول ادا بشه، خود متن با نکاتش. تو خود متن هم سنگینه یه جاهایی، خود متن یه جاهایی سنگین، اما متن که تمام شد بعد یه سری نکات که تحقیق این متن هست، این آقای مظفر اونا رو حل کرده که اینو باش نوشته، اونا رو از بیرون میگه. اون بیرون یا رفتی به زنجیره فکریتون نداره فعلا. اونا تحقیقات جانبیشه، یعنی ما تو حوزه یه مشکلی داریم دوستان، این مشکل تو خیلی از محیط‌های آموزشی هست، اونم مشکل فهم بر متنه. یه اصطلاح این علمای متدولوژیست جدید داره که فهم از متن و فهم بر متن، فهم درون متنی و فهم برون متنی. ما نه اینکه مثلا یکی از دلایل معقولش هم اینه، ما این نه کتاب عربی، ما زبونمون فارسیه، این که بتونیم همون مطلب رو از این عبارت در بیاریم خودش مقداری سنگینی و سختی داره. حالا اصول فقه کمتر، خیلی کمتر، ممکنه لمعه بیشتر، ممکنه رسائل یه مقداری بیشتر، ممکنه کفایه خیلی بیشتر. مشکل این که خود مطلب رو از توی عبارت در بعد که عبارت حل شد که باید اول حل بشه ها، چون اگه این من خیلی از اشکالاتی که میگیرم دیدید رو عبارته، باید ملای عبارتی بشید دوستان و الا گیر میکنید بعدن 10 سال دیگه نمیدونی فلان مطلبی که بلدی از کجا بلدیش. یه سری چیزا بلدی، هیچ ربطش هم با هیچ کتابی با هیچ قائلی نمیتونی در بیاری. خب این که متن حل شد، حالا ما باید برون متنی خود حرف رو تصور کنیم. معمولا ما عبارت رو که میخونیم تمام میشه، تمام شد، کلا داریم کتاب داستان میخونیم. خب یک کسی از بیرون واقعش بون بگه داستان شد. دیدید بعضی وقتا خود داستانا و بعضیا بدیهی ان داستاناشون، مثل کلو قلقله زن اولش که خوندن آخر تا آخرش دیگه واضحه. بعضی وقتا خود داستان سخته، مثل داستان شرلوک هولز، داستانی که آگاتا کریستی نوشته. خود داستان که تمام شد یه مشاوره ای میخواد تا بفهمه آخره چی شد، از نمیدونم ساعت تو جیب فلانی چجور رسید به قاتلی که رفته تو خونه دادن پسر عموی فلانی پیداش کردن. اینا خودشون کار. بعضی وقتا بعد که کتابو خوندی باید یه چکیده ای در بیاد از توش. این میشه فهم برون متن. این فهم برون متن خیلی لازمه. العینی و الکفایی تقدم گذشت ان الواجب العینی ما يتعلق بكل مكلف، واجب عینی اون چه که متعلق به هر مکلف. ولا يسقط بفعل الغير، و فعل غیر هم ساقط نمیشه. و يقابله الواجب الكفایی، مقابلش واجب کفایی. واجب کفایی و هو المطلوب فيه وجوب الفعل من اي مكلف كان، وجوب فعل از هر مکلفی که. فهو يجب على جميع المكلفين، این مطالبی که قبلا گفتیم ما، یجب على جميع مکلفین. یک ولا یکتفا فیه به فعل بعضهم، اکتفا میشه در این واجب کفایی با فعل یه عده خاص. یعنی چی؟ یسقط عن الاخرین، از دیگران ساقط میشه. ولا یستحق العقاب به ترک، دیگران مستحق عقاب نیستن با ترک این واجب کفایی چون ساقط شد. خب پس آقا دقت کن، الان بعدا میخواد گیر کن، گیر بده دوباره همون بود، یه بحث ثبوتی داریم یه بحث اثباتی. این چه جوریه که یجب علا جمیع المکلفین اما یسقط به فعل البعض؟ خب ثبوت و سقوط یه تکلیف تابع همه. یادتونه کجا یه اولین بار اینو خوندیم؟ تو اجتماع امر و نهی. وقتی یه تکلیفی اومد ثبوتی پیدا کرد، سقوطش تابع ثبوتشه. یعنی تابع ثبوتش یعنی چی؟ یعنی تا مطابقت المعتیه به المعموره به اتفاق نیفته واجب ساقط نمیشه، امرش ساقط نمیشه. حالا وقتی تکلیف اومده روی جمیع المکلفین، یسقط به فعل جمیع المکلفین. ثبوت جعل تکلیفه، سقوط امتثال منه، امتثال من تابع تکلیفه. وقتی شارع میگه من تکلیف رو جعل کردم، دارم اشکال ثبوتیشو میگم ها، ایشون میخوان بگن یه اشکال ثبوتی اینجا داریم. وقتی شارع اومد تکلیف رو جعل کرد، جعل شارع به پایان رسید. آقای رضایی حاکم در وادی امتثال کیه؟ عقله. عقل چی میگه؟ میگه مطابقت المعتیه به للمعموره به. نمیتونه شارع بیاد این وسط دوباره تو وادی امتثال بده به وسط میدون بگه حالا شما عده انجام ندید. بالاخره شما یا فرض میکنید تو جعل به همه خورد و تمام، یا فرض نمیکنید. عقل بعد از شر میاد تو میدون میگه شارع حرفاتو بزن، نوکرت هم هستیم، من میخوام امتثالش کنم، من عبدتم، تو همه حرفاتو بزن، تمام که شد بعد من میام. دوباره من اومدم دوباره بهم نگی چیکار دو وسط کار ای امرت عوض کنی. نمیشه تو وادی امتثال دوباره شارع حرف بزنه. وادی امتثال بعد از اتمام جعل تکلیفه. شارع حرفاشو تموم میکنه، بعد میگه حالا آقای عقل رو این امتثال کن. شارع تکلیفش خورد به چی؟ آقای شاکری به جمیع المکلفین. وقتی داد دست عقل، عقل میگه آقا بریم امتثال کنیم. وقتی رفت وسط امتثال، نمیتونه شارع بود و بیاد وسط میدون بگه آقا اسوب سوت وسط، مثل فوتباله که تا 45 دقیقه دیگه کسی نمیاد وسط میدون، مثل والیبال اینا نیست وسطش دوباره به شما هی استراحت بدن مربی ها درخواست استراحت کنن بیاد از زمین بیرون. نه همون نمیشه، شعار وسط کار استوب بده بیاد وسط زمین بده بگه که آقا شما عده انجام ندید برید، یه عده دیگه انجام بده. تبعوض، تکلیف، جعل، بیان من قبل شارع در وادی امتثال امکان نداره. شارع نمیتونه تفکیک بین مکلفین تو امتثال بده، نمیتونه بیانی بکنه برای وادی امتثال. وادی امتثال حاکمش عقل، وقتی جعل تمام شد پای عقل میاد وسط کار. حسب الفرض جعل کجا تمام شد؟ رو جمیع المکلفین. پس امتصال به جمیع المکلفینه. خدا رو نفرض میکنیم، میگیم وقتی تو فرض کرد، حالا کفایی پارادوکسه، کفایی پارادوکسه. ایه طرف سلا عمومیه، ندا عمومیه، ایها الناس افعلو کذا، ها؟ کفن میت، دفن میت، نماز علی المیت، صلاة علی المیت، صلاش عمومیه. پس وقتی صلا عمومیه یعنی چی؟ یعنی یجب علی جمیع المکلف. اما بعد تو وادی امتثال ما میدونیم که یه عده که انجام دادن، عده دیگه نمیخواد انجام بدن به هر دلیلی، که اجماع داریم تو فقه. چه شرطی گذاشته؟ پس حالا یواش یواش پله بعد اومدیم. همینجا توضیح بدم بیان های بیاتی رو، تا اینجا اشکال واضح شد. آقا یه عده ای جواب دادن که کی گفته شعار تو مقام امتثال داره دست میبره؟ نه، شاره تو مقام جعل که نشسته فرمون رو یه طوری میتابونه که مقام امتثال این طوری در میاد، نه اینکه اول اونجا فرمون رو یه طرف میتابونه بعد تو مقام امتثال میاد استوب میده فرمون رو دوباره برمیگردونه. دوتا بیان نیست، دوتا کار نیست، دوتا زمان نیست. مثل یه ماشین تریلی 120 چرخیه که فرمونش رو از جلو کتابوندی به هر مقدار که راننده در اندازه گیری کنه فرمونو به تابونه، یه عقب دوم ماشین عوض میشه حرکتش، نه اینکه یه عقب همی کسی ایستار داره میکشتش، فرمون از جلو حرکت میده. بالای تکلیف که جعله، شعار فرمونو یه طوری داره حرکت میده، این پایین اثرش یه طوری میشه، نه اینکه مستقیم اومده تو وادی امتصال. بالاخره امتصال ما بالاخره به یه نحوی تابع تکلیف شعاره. شاره تکلیف و تو مقام جلیه طوری تابونده که ایطور شده تو امتصال. خب اینا میگه خب باشه اشکالم، چجوری تابونده مشخصش کنید؟ اگه تو مقام جل تکلیف همینجا، یه عده از قدما گفتن آقا خدا که شارعه روز اول میدونه، اول تکلیف رو به همه نکرده، ارادی جدیش یه عده مشخص بوده و به علم سابقش هم میدونه او عده مشخص کیان که میرن امتصال میکنه، بیان عمومی میکنه ها، اما برای خودش مشخص. یه عده ای گفتن نخه، واجب کفایی مثل عام بدلیه، عام بدلی بود اکرم ای عالم چه، یکی رو که اکرام کنی امتصال درست میشه، اما نمیدونیم کدوم مردده. پس اومدن تو همین فضا تصویر کنن که ما چجوری، پس آقا روح اشکال کجاست؟ باید در واجب کفایی شارع ما تو خود مقام جعل که میخواد انشاء واجب کنه، وجوب رو سر همه نبره، چون اگه سر همه برد امتصال تابع جعل، همه باید امتصال کنه، باید روی عده خاص ببره. حالا چجوری روی عده خاص ببره؟ بحثی شده. خب ایه اشکال، اشکال دیگه ایه ناحیه دیگه پیش اومد، اینو تمام کنم چشم، میخوام که سیر بحث خراب نشه تو ذهن دوستان. اگه طرف دیگه اشکال دیگه پیش اومده، اشکال دیگه اینه که عده ای گفتن که آقا در واجب کفایی اصل وجوب زیر سؤاله، اصل وجوب زیر سؤال. چرا؟ چون وجوب مرکب بود از یه جواز فعل یا رجحان فعل و یه منع از ترک. این چه وجوبیه که هم شارع فعل و دستورشو داده، هم منع از ترک برای ادعی ها برداشته؟ خب من از تکبیره به وجوب میره. دوباره اینجا بازم یه اشکال، لسانش عوض شد اما روحش همون اشکال قبلیه در واقع، که چجوری در مقام جلب وجوب رو همه اومد در مقام سال یه عده آزاد شدن در مقام یه اشکال سر که اشکال فنی همون اولیه است بیانن علم محتوای فنی بخوای بگی اونه، یه اشکال قدما کردن گفتن آقا من اثر کشو چه کار کنی برای اون یه عده خواست. بعد یا مثل آخوند و اینا که اومدن هندسه فکری داشتن گفتن آقا بسمیریم حاکم در وادی جل شاره در مقام امتصال عقله، نمیتونه شاره بیاد تو مقام امتصال دخالت کنه، او اشکال فنی تره
یکی نیستن
در ایوان بعد گفتم جوابی که میدن اینه که نخیر تو جعل هم محدود جعل شده برای همه جعل نشد. آقای مزفر میگه آقا نه، پس دو تا اشکال گفتم یه راه حل هم گفتن که باید جعل شاره یه طوری. آقای مزفر میگه آقا هم دو تا اشکال هم جواب به درد نمیخورن اینطوری، اینطوری به درد نمیخورن چون این خلاف بدیهی، چون بدیهیه که ما در شریعت واجباتی که فائمون همونطور یا ایها الناس که واجبات عینیمون هم یا ایها الناس خطاب شاره به همه مکلفینه در واجبات کفایی، کما که در واجبات عینی خطاب شاره به همه مکلفینه. پس نخیر اینطوری که بگیم تو جل محدوده و عروض اول خطاب محدوده، نخیر خطاب محدود نبوده، رضا شاهدش هم اینه که هر کس انجام بده اگه محدود رو باید مشخص بشه حدش چیه، خطاب محدود رو یه عده مکلفین باید و عده مکلفین معلوم بشن حدشون کیه و کیا، حالا که ما میبینیم هر کسی از مکلفین این امتصال انجام بده از بقیه ساخت میشه من دون ترجیحه در این عده خاص یا او عده خاص یا این فرد یا او فرد، هر کسی رو هر کی دست بذاری میتونه انجام بده. خطابم یا ایها الناس خطابم عمومی، پس واجب از تو مقام جلب به عده مخصوصی مشخص معین نشده مختص نشده. خب تا چه جوری قضیه؟ آقای مظفر میگه دوباره شما قرض باید تحقیق کنید، همون ملاکی که اونجا دادیم اینجا هم دوباره بهتون بگیم، رو لم به مسئله بیایم ثبوتی ما قرض یکم توضیح بدیم. بعضی اوقات قرض مولا، دوستان خواهش میکنم دقت کنید، بعضی اوقات قرض مولا به هر فرد به تنهایی میخوره، قرض مصلحت او چیزی که بود تو عالم اقتضا باعث شد تکلیف به وجود بیاد این بود که این فعل برای از هر مکلفی صادر بشه، ها درست شد؟ که بعد حالا بعد انشاءالله شما توی مباحث دینشناسی میاد همینجوری تحقیق میکنید که اون چه قرضی قرضش چیه که از هر مکلفی صادر بشه، چیه؟ میگن قرض تأثیره، یه تأثیریه که این واجب تو نفس خود او آدم داره، او مکلف داره، شاره این مصلحت رو میخواد همه مکلفین بهش نائل بشن. الان قرض شاره چیه؟ اثری برای تو داخله نفس خود مکلفین، شاره میخواد اینجا این مصلحت رو همه بهش برسن، لذا مصلحت اینه که ایست سور الفعل من جمیع المکلفین تک به تک. گاهی اوقات اصلا مصلحت دائر مدار شخص مکلف نیست، شارع میخواد یه مصلحتی رو تحصیل کنه که مصلحت او فعل است، بالاخره به ای نحوه به مکلفین میرسه، یه مثلا میخواد یه مصلحتی، مثلا الان این میت اگر رو زمین بمونه، مثال غلطه ها اما برای فرضه، اگر این میت رو زمین بمونه ها تعفنی ایجاد میشه، چی ایجاد میشه برای محیط اجتماع و محیط زندگی مکلفین خوب نیست، نه اینکه در دفن المیت الان یه مصلحتی هست مثل مصلحت صلات که باید توی شخص مکلف بش نائل بشی، الان دنبال چیزی برای شما نیست، دنبال یه مصلحت نوعیه که بله اون مصلحت نوعی نهایتا به تو جیب کی میره؟ بازم تو جیب ما میره، اما غیر از اون مصلحت استکمال فردیه که توش یه مصلحتی هست که کل مکلفن باید به اون مصلحت فردی نائل بشه، یه مصلحت نوعی اجتماعیه که اون مصلحت تو وقوع فعله، وقتی این فعل اتفاق بیفته جامعه ازش سودشو میبره، خود به خود البته شما هم میبرید، اگر مصلحت اینطوری باشه، شاره داره خطاب میکنه که این فعل رو انجام بدید که جامعتون خراب نشه. وقتی شاره اینطور خطاب کرد، خود به خود عقله که میفهمه، حالا برگردن، عقله که میفهمه سقوط تکلیف تابع ثبوتشه. منم قبول دارم، حالا جواب میده، ثبوت تکلیف تابع مصلحتشه، هم تابع مصلحت. وقتی فعل تو تحصیل مصلحت کرد، امر ساقط میشه. ها، مصلحت یه چیزیه مثلا اجتماعیه، که این مصلحت باید، من مثال مصلحت اجتماعی که الان براتون میذارم که این مثالی که لمس کنید، مصلحت مستقیما راجع به مکلف مباشر فعل نیست. الان یه مصلحتیه تو خود اون فعله که اتفاق میفته. مثل چی؟ شأن توسلیات. تو واجبات توسلی ما چی میگفتیم؟ مجرد وقوع الفعل مصلحت داره، کار نداریم که تو خودت قصد قربت بکنی یا قصد قربت نکنی. یعنی تو اگه قصد قربت نکردی چیزی تو جیب خودت نمیره، اما مصلحت وقوع الفعل اتفاق ها میفته. فعل تابع امرش، امرم تابع مصلحتش. وقتی مصلحتش این چنینه، با فعل بعد المکلفین مصلحت درست میشه، مصلحت درست شد هم ساقط میشه. حالا عبارت چه بخونه؟ خب، نعم اذا ترکوه جمیعا من دون ان یقوم به واحدون، اگه همه ترکش بکنن بدون که کسی انجامش بده، فل جمیع منهم یستحقون العقاب، جمیع مستحق عقابه، کما یستحق الثواب کل من اشترک فی فعله. و امثله الواجب الکفایی کثیره فی الشریعه، منها تجهیز المیت. داره میگه که پس آقا ما واجب کفایی داریم، فقط میخوایم صناعتشو درست کنیم، اما داریم، بدیهیه که داریم. و الصلاه علی، و منها انقاذ القریق نحوه من التهلكه، و منها ازاله النجاسه عن المسجد، منها الحرف و المهن و الصناعات التي بها نظام معاش الناس، واجبات کفایی در شغل هایی که جامعه بهش نیاز داره. و منها طلب الاجتهاد، و منها الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. این مثال های اخیرش هم که زده برای محیط حزب بعث تو عراق ها، این مثال که میزنه مثال های اجتماعی برای تحریکه. ولی اصل فی هذا تقسیم، اصل در این تقسیم اشکالاتی وجود داره، میخواد ثبوتش رو حل کنه. ان المولا یتعلق غرضه به شیء المطلوب له من الغیر، اما علا نحوه، غرض دو جوره. پس آقا من قانون تطابق ثبوتی و سقوطی تکلیف رو قبول دارم، اما ثبوت و سقوط رو با غرض، با اصل کار، با مصلحت درست میکنم. ان یسر من کل واحد من الناس، غرض اینه که از هر کس تنها صادر بشه. حین ما تكون المصلحه المطلوبه تحصل من كل واحد مستقله، مصلحت مطلوبه برای هر شخص مستقله. که گفتم بعدا تو دین شناسی میام میگیم لمبه چه مصلحت مقصوده ایه که برای هر شخص، اونا مصلحات های شخصی هست. بعد میگیم اینا طولی هست، اینا مساله سعودی هست، اونا مساله افقی هست، عرضی هست. توسلیات، کفاییات، اینا مصالح تو محیط هست که بعد به تبع آماده میکنن محیطی که ما باش داریم بالا. لذا اساس کار اون عبادات فردی هست، مثل طهارت و مثل صلات و اینا. حیث سورم خب، فلا بد ان یوجه الخطاب الى كل واحد منهم على ان يسر من كل واحد عینا، هر کسی باید انجام بده، کسوم او الصلاه و اکثر التکالیف الشرعیه و هذا هو الواجب له، ان يسر من احد المكلفين لا بعینه. کجا؟ حینما تكون المصلحه في صدور الفعل بل مره واحده من اي شخص امکان. معلوم میشه وقتی ایتوری مصلحت مال خود شخص به ما هو شخص نیست، یه مصلحت نوعیه. فلا بد ان یوجه الخطاب الى جمیع المکلفین. چرا؟ لعدم خصوصیت مکلف دون مکلفه. اتفاقا اگر خطاب به عده خاص بخوره لغوه، چون خطاب تابع مصلحته، مصلحت توش خصوصیت این فرد لحاظ نشده، پس چرا خطاب به این فرد زدی؟ او میشه لغو. و یکتفا به فعل بعضهم، اکتفا میشه با فعل یکی از افراد، الذی یحصل به الغرض، البته بعد قرض تکلیف تحصیل بشه. فیجب علی الجمیع به فرض کفایه الذی هو الواجب الکفایی، بر جمیع واجبه اما با فرض کفایه هم عده خاص. و قد وقع الاقدمون من الاصولین فی حیرت من امر الوجوب الکفایی، و تطبیقه علی القاعده فی الوجوب الذی قوامه بل لازمه المنع من الترک، قوامشه یا لازمش منع از ترک. حالا مظفر میگه اشکال هم به اونا وارده هم به ما وارده، چون بالاخره ما هم قبول داریم که لازمه امر منع از ترک، چجوری یه ادعای جواز ترک داره؟ اشکال بر نمیگرده به ترکب فقط. این بلای مظفر میخواد بگه اشکال برمیگرده به همون حرف که آخوند زد.
این با
جواب خودم درست میشه فقط. گفتم اول یه اشکال فنی کنیم که ثبوت تابع سقوطه، سقوط تابع ثبوته، شعار تو مقام امتصال نمیاد. منع از ترک یا جواز ترک اینا احکام واضی امتصاله، شعار نمیتونه یه عده رو آزاد کنه، نمیتونه تو واضی امتصال دست ببره. او طرف هم تکلیف رو همه اومده بدیهتا، نمیتونید بگید ابالا یه طوری تکلیف رو محدود کنیم. با چی محدود کنیم؟ تکلیف عمومیه. آقای مظفر میگه رب اشکال ربطی به ترکب وجوب نداره ها. حتی منی که لازمه وجوب رو منع از ترک میدم، چجوری اینا جائز شد برا شد؟ بالاخره منع از ترک دارم یا ندارم تو وجوب لازمه است؟ این بلای مظفر یعنی این اشکال آخر، یعنی اشکال از قدما شروع شد رو منع از ترک جزء وجوبه. بعد ما فهمیدیم نه، جزء وجوبم نباشه اشکال وارده، بسیتم که باشه لازمش باشه اشکال وارده. این نشون میده اشکال اساسی تر از مسئله منع از ترکه، اشکال مال دخالت شارع در وادی امتصاله. یا که نتیجه چی میشه؟ عدم تطابق سقوط و ثبوت تکلیفه. ولا وجوب بدون منع من الترک، لذا ظن بعضهم انه ليس مکلف المخاطب فی الجميع. لذا بعض از قدما گفتن آقا مکلفی که مخاطبه به اینه جمیع نیستن، بل البعض غیر المعین ای احد المکلفین، مثل عام بدلی. و ظن بعضهم انه معین عند الله غیر معین عندنا. بعد چجوری پیش ما معین میشه و یتعین عندنا؟ عندناشو بگید ها، من یسبق الی الفعل منه، هر کس رفت زودتر رفت کار انجام داد معلوم میشه اونه، اما پیش خدا روز اول معلوم بوده. فهو المکلف و حقیقتا بقیه اصلا مکلف نبودن الی غیر ذلک من الظن. آیه مظفر میگه بله همینطورم میشه. آیه مظفر میگه اینا توهمه. ما نحن لما صدرناه بذلک التصویر المتقدم، ما که براتون ثبوتش رو توضیح دادیم، لا یبقا مجال لهذا الظن، دیگه این حرفا رو بذارید کنار. فلا نشغل انفسنا بذکرنا بذکرها ورد داد، دیگه نمیگید طولانیش نکنیم. و تدفع الحیره بعد ما التفات، کسی که حرف ما رو ببینه راحت میفهمه چیه قضیه. لانه اذا کان، بابا ثبوت نرید رو امر، امر خودش ثبوتی نداره، ثبوت اصلی کیه؟ مثلا این اون مراتب حکمی که توضیح دادم داره همش آخوند با او اصول بسته، لذا اگر کسی هم با مراتب حکم آخوند مخالفت کرد اصولش عوض میشه، سیستمش. آخوند ثبوت و با او هندسه بسته، جا به جا با او هندسه کار میکنه. دوستان من الان کار ندارم به ریز کاره حرفای آقای مظفر، میخوام از دید آقای مظفر آخوند رو بشناسید، چون آقای مظفر از بهترین شراح مکتب آخونده که شرح اصول فقه بهترین شرح کفایه است. اینطوری هندسه فکری آخوند دست ما بیا، آخوند کجاها گرفته کارو، یه هندسه ای درست کرده با او هندسه داره همه جا حرف میزنه. همون هندسه است که دور تعبدی توسلی و ثبوتی میکنه. کدام بهتون بده تنها جایی که آقای مظفر لیز خورد پاش اونجا بود، ایشون به تبع استادش نائینی برد، به تبع استادش یه طور دیگه هندسه رو میبینه. مفهومه؟ این هم نه اونجا هم دور که داشتیم درست کردیم گفتیم ثبوتیه اثباتیه، اونجا بعد آقای مظفر دورشو اثباتی کرد تو مقام بیان بردش، بعد با اطلاق مقامی حلش میکنم و ای حرفا. اینا همش بنابر اینه که پایین باشه، آخوند با همین هندسه دورو برده تو بالا، چون نمیشه پایین باشه بالا. های عزیزی ها، ما نحن لما صلنا بذلك فتصفر و انه اذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بد ان يثبت وجوبه عن الباقي. وقتی غرض با فعل بعضه، وجوبم مال فعل بعضه، امتصالم مال فعل بعضه، تمام شد. اذ لا يبقى ما يدعو اليه، خیلی قشنگ این قانون آخونده که الامر لا يدعو الا الا قرزه الا الا متعلقه که یحصل به القرز، هم تابع قرزه، دعوت هم انگیزه، بعد همه اینایی که تو امره تابع قرزه، قرز هم محدوده به تابع قرزه. فهو اذن واجبون علی الجمیع من اول الامر، بله، ولذا یمنعون جمیعا من ترکه، درسته، و یسقط به فعل بعضه لحصول القرزه. صلی الله علی محمد و آله و سلم. Thank you.